عزیز سلام و وقتتان بخیر. ساعت 6:30 شب به وقت کابل است و من جاوید آسانزاده با همکاری عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر گزارش ها این برنامه میشنوید که راحل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان امروز در سفرش به کابل روی مسائل امنیتی میان دو کشور و پروسه صلح با مقامات افغان گفتگو کرده است. اما پیش از همه گزارش ها و مطالب خبری ما در خبرهای منطقه، در خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با همکارم احمد جعفر احمدی باشید.
شنونده های عزیز، ستار فروغ هستم. نخست توجه کنید به سرخط خبرها. لوی درستیز اردوی پاکستان در دیدار با مقامات افغان روی مسائل دو جانبه و پروسه صلح افغانستان صحبت کرد. دو تن به اتهام دست داشتن در حمله ای که منجر به کشته شدن 6 عضو یک خانواده در ولایت کنر شد بازداشت شدند و پارلمان چین قانون جدید مبارزه با تروریسم را تصویب کرد. تفصیل اخبار. لوی درستیز اردوی پاکستان در سفر به کابل با رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی حکومت افغانستان ملاقات کرد. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، در صحبت با رادیو آزادی گفت دو طرف روی موضوعات مشترک میان دو کشور به شمول پروسه صلح افغانستان گفتگو نمودند.
در این ملاقات سر مسائل دو جانبه صحبت شد. طبعا مسائلی که بر افغانستان اهمیت داره گفتگوهای صلح است و قطع شدن حمایت از مخالفین مصالح افغانستان هست. در این موارد صحبتهایی شده.
آقای فیصل ابراز امیدواری کرد که این بحث ها نتایج مثبت در قبال داشته باشد. راحیل شریف امروز به کابل آمد. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. دو تن به اتهام دست داشتن در کشتار 6 عضو یک خانواده در ولسوالی ناری ولایت کنر بازداشت شدند. عبدالحبیب سید خیل، قماندان امنیه ولایت کنر، امروز به رادیو آزادی گفت که بزرگ این خانواده بهادر شاه نام داشت و از ولسوالی کامدیش ولایت نورستان به ولسوالی ناری کوچیده بودند. به گفته منبع بهادر شاه وظیفه دولتی نداشت اما از حامیان حکومت به حساب می آمد. دیشب در حمله تعداد از افراد مسلح ناشناس بر یک خانه در ولسوالی نالی ولایت کنر 6 عضو یک خانواده کشته شدند و یک تن دیگر زخم برداشت. مقام های امنیتی ولایت هرات می گویند در مورد کشته شدن ملا امام یک مسجد در آن ولایت بررسی را آغاز کردند. این ملا امام به نام فضل شب گذشته توسط افراد مسلح ناشناس موترسایکل سوار مورد حمله قرار گرفت و کشته شد. امروز 6 جدی مصادف است با 36مین سال روز تجاوز قشون سرخ شوروی سابق در افغانستان. برخی از اعضای ولوسی جرگه و شخصیت‌های پیشین جهادی این روز را به مثابه روز سیاه و سر آغاز بدبختی‌ها در افغانستان می‌دانند. این روز به عنوان روز تجاوز شوروی سابق در افغانستان طی مراسم مختلف در کابل و برخی از ولایات محکوم شد. ادامه خبرها. پارلمان چین قانون جدید مبارزه با تروریسم را تصویب کرد. این قانون شرکت‌های تکنولوژی را مکلف می‌سازد تا معلومات حساس را با حکومت شریک سازند. این قانون به اردوی چین نیز اجازه می‌دهد که در عملیات‌های ضد دهشت افغانی در بیرون از این کشور سهم بگیرد. این ویسنگ، مسئول بخش مبارزه با تروریسم در وزارت امن عامه چین، گفت
چین
طی سالهای اخیر با تهدید جدی خشونت‌ها از سوی تروریستان روبرو بود. علت آن افزایش فعالیت‌های تروریستی در سطح جهان است. تعداد زیاد افراد در چین در حوادث تروریستی کشته شده و به ملکیت‌هایشان خساره رسیده است. این قانون جدید که امروز به تصویب رسید فعالیت رسانه‌ها را در زمینه گزارش‌دهی مفصل حملات دهشت افغانی محدود می‌سازد. قانون جدید مبارزه با تروریسم در چین سر از اول ماه آینده میلادی به اجرا در می‌آید. کشورهای غربی از این قانون هنگام تدوین آن انتقاد کرده بودند. سازمان ملل متحد می‌گوید تلاش دارد گروه‌های درگیر در سوریه را برای آغاز مذاکرات به هدف پایان دادن به جنگ داخلی تقریباً 5 ساله در 25 ماه جنوری گرد هم آورد. یک سخنگوی استیفن دیمستورا میانجی سازمان ملل در امور سوریه در اعلامیه دیروز گفت که مستورا میخواهد وسیع‌ترین طیف ممکن از مخالفان سوریه و دیگران در مذاکرات ژنو حضور داشته باشند. رئیس جمهور چک میگوید که موج پناهندگان و مهاجران به اروپا اشغال سازمان یافته است. میلوش زیمان گفت که جوانان سوریه و عراق باید در کشورهایشان با گروه دولت اسلامی بجنگند. اکثریت مهاجرین غیرقانونی مردان جوان، صحتمند و بدون خانواده هستند. تعجب میکنم که این مردان چرا اسلحه نمیگیرند تا برای آزادی کشورهایشان بر ضد گروه دولت اسلامی بجنگند. فرار آنها این گروه را توانمند میسازد. وی به روز شنبه در پیام تلویزیونیش به مناسبت کریسمس گفت که شفقت با پناهجویان جوان نه بلکه با پناهجویان کهنسال، مریض و اطفال ممکن است. و خبر آخر این که گردباد نیرومند در ایالت تگزاس امریکا سبب مرگ 4 تن شد و با این رقم تلفات ناشی از طوفان شدید در جنوب ایالات متحده به 22 نفر رسید. مارتا کینگ یک باشنده تگزاس برای رویترز گفت 30 seconds. من هیچ باور کرده نمیتوانم که در 30 ثانیه به این اندازه خساره بر جای گذاشته باشد. من معلم هستم. در این مناطق کودکان شاگرد زندگی میکنند. خانه های آنها از بین رفتند. دیروز در نتیجه گردباد در داخل و اطراف شهر دالاس ده ها خانه تخریب و خساره مند شدند. پیش از این از جان باختن 18 تن در میسیسیپی، تینسی، آرکانساس و آلاباما خبر داده شده بود. 60 تن دیگر در این ایالت ها زخمی شدند و وضعیت بسیاری آنها وخیم خوانده شده است. پایان خبرها از رادیو آزادی.
تشکر از همکارم ستاره فروغ برای رای خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. ساعت 6:36 دقیقه شب به وقت کابل است و حالا در ادامه این مجله خبری. لوی دیرستیز اردوی پاکستان وارد کابل گردید و با مقامات افغان گفتگو کرده است. اما روی چه مسائل؟ جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه
روی ملاقات سر مسائل دو جانبه صحبت شد. طبعا مسائلی که بر افغانستان اهمیت داره گفتگوهای صلح هست و قطع شدن حمایت از مخالفین مصالح افغانستان هست. در این موارد صحبت های شده و بحث های هم تا جای مثبت بوده.
کار عملی پروژه تاپی چه وقت در افغانستان آغاز می‌گردد؟ وزیر معدن افغانستان در مورد می‌گوید.
ماه آینده که 4-5 روز دیگه هستیم، انشالله ما کارهای مدیریتی را در داخل افغانستان بسیار به شدت شروع خواهد کرده.
مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت بلخ از افزایش تعداد معتادان ابراز نگرانی می‌کند و در ادامه برنامه دیگر گزارشات خبری را نیز برایتان داریم. با ما باشید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم و در بخش تکنیک عبیدالله عبیدی مرا همراهی میکند. حال میپردازیم به اولین گزارش این مجله خبری. رایل شریف لوی دیرستیز اردوی پاکستان در جریان سفرش به کابل با رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایه دیدار کرده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که مسائل دو کشور و پروسه صلح افغانستان از موضوعات عمده در این گفتگوها بوده و فیصله های در این باره صورت گرفته است. همکارم نسیم شفق در مورد جزئیات دارد.
مقامات پاکستانی به خاطر اظهار همکاری با پروسه صلح افغانستان بارها به کابل آمده اند، اما انتقاد این است که آمدن آنان تنها جنبه نمادین داشته و به تعهداتشان در این زمینه هرگز عمل نکردند. مقامات افغان با اشاره به سفر امروزی راحل شریف لوی دیرستیز اردوی پاکستان به کابل ابراز امیدواری میکنند که این بار اسلام آباد به تعهداتش عمل کرده و با پروسه صلح افغانستان واقعا همکاری کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه روز یک شنبه پس از دیدار راحل شریف با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه به رادیو آزادی گفت که روابط دو کشور، پروسه صلح و قطع حمایت از مخالفان مصالح دولت شامل این گفتگوها بوده و تصامیم نیز اتخاذ شده است.
لوی درستیز پاکستان به رئیس جمهور و رئیس اجرای افغانستان ملاقات های داشتن و در این ملاقات ها سر مسائل دو جانبه صحبت شد. طبعا مسائلی که برای افغانستان اهمیت داره گفتگوهای صلح هست و قطع شدن حمایت از مخالفین مصالح افغانستان هست. در این موارد صحبت های شده و بحث های هم تا جای مثبت بوده.
آقای فیصل در مورد تصامیم اتخاذ شده از سوی مقامات افغان و لوی درستیز اردوی پاکستان جزئیات ارائه نکرد، اما تاکید نمود که برای حکومت افغانستان نتایج این گفتگوها مهم می باشد. پس از به میان آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان، این سومین سفر راحل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان به کابل است. راحل شریف دو بار قبل از نشر خبر مرگ ملا محمد عمر، رهبر پیشین طالبان مسلح که منجر به لغو مرحله دوم گفتگوهای صلح و تیرگی روابط میان کابل و اسلام آباد گردید، به افغانستان آمده بود. پس از اشتراک رئیس جمهور غنی در کنفرانس کشورهای قلب آسیا و تعهد اسلام آباد برای اثرگیری گفتگوهای صلح با طالبان مسلح، این سومین سفر اوست که به کابل انجام می شود. در این حال روزنامه تریبیون پاکستان از قول عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان گزارش داده است که این سفر راحیل شریف به کابل یک روزه بوده و مسائل سرحدی میان دو کشور و پروسه صلح از اجندای اصلی گفتگوهای وی با مقامات افغان است. از سوی هم اعضای شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکنند که این گفتگوها نتیجه لازم در قبال داشته باشد. عزیز الله دین محمد عضو این شورا و رئیس هیئت مذاکره کننده در دور اول گفتگوهای صلح با طالبان در این باره به رادیو آزادی گفت:
ما یقین داریم که با اساس همون مذاکراتی که در جلسات قلب آسیا در اسلام آباد صورت گرفته بود، این مذاکرات از یک طرف باید نتیجه خیز باشه و دولت امریکا و دولت چین دو بحث ناظر می باشند. دیگه از این خاطر است که راحیل شریف همین اطمینان به مسئولین افغانستان می ده که این دفعه دولت پاکستان به جدی عمل خواهد کرد.
از سوی هم یک منبع در شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که رئیس جمهور غنی و آقای عبدالله در مورد تعهدات پاکستان مبنی بر فراهمسازی زمینه گفتگوهای صلح و مبارزه در برابر طالبان که صلح نمی خواهند با راحیل شریف گفتگو کرده اند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی رو یا امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5 هستید. دوچا سوا وزیر معدن و پترولیم افغانستان میگوید که گام های عملی در مورد تامین امنیت پروژه تاپی در سال 2016 میلادی برداشته خواهد شد. آقای سوا که به جلسه روز یک شنبه مشران جرگه فراخوانده شده بود، تاکید کرد که سروی پروژه تاپی در داخل خاک افغانستان آغاز شده و مقدار گازی که افغانستان از آن استفاده میکند در پارک های صنعتی به مصرف خواهد رسید. نظیفه محبوبی در مورد گزارش دارد.
پروژه تپه افغانستان را به مسیر بزرگترین دهلیز تجارتی تاریخی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که راه ابریشم است برمیگرداند. داوودشاه صبا وزیر معادن افغانستان با ابراز این مطلب روز یکشنبه در نشست استجوابی مشران جرگه گفت که کار مدیریتی و بررسی پروژه تپه در سال 2016 میلادی عملا آغاز می‌گردد. بررسی‌های امنیتی، آغاز عملی ماین پاکی بخشایی که پایپلاین تپه از آن بخش‌ها می‌گذرد و گفتگو با باشندگان این بخش‌ها، سروی و آغاز کار دیزاین از کارها است که به گفته آقای صبا عملا در ماه اپریل سال 2016 میلادی در خاک افغانستان آغاز خواهد شد.
در ماه آینده که 4-5 روز دیگه هستیم، ان شاء الله ما کارهای مدیریتی را در داخل افغانستان بسیار به شدت شروع خواهد کردیم. شما شاهد خواهد بودیم و کارهای اساسی را که ما بررسی‌های امنیتی است، سروی‌های امنیتی است، آوردن مردمای محل است، قراردادهای اجتماعی است، اون کار اول شروع خواهد کردیم. مسئله ماین پاکی و ماین روبی عملا شروع خواهد شد که جزء کارهای پروژه است. بعدن روی یک سال طول میکشه مطالعات ابتدایی انجینری که این کار عملا شروع خواهد شد.
افغانستان، پاکستان و ترکمنستان کشورهایی هستند که این پروژه را به ارزش 10 میلیارد دلار امضا کردند. وزیر معدن افغانستان میگوید که با آغاز کار پروژه تپه در افغانستان، این کشور سالانه بیش از 400 میلیون دلار منفعت اقتصادی حاصل میکند و نیز زمینه کار برای هزاران افغان فراهم خواهد شد. به گفته داوودشاه صبا، کار پروژه تپه در سال 2020 میلادی در افغانستان افغانستان پایان می‌یابد و انتقال گاز به پاکستان عملاً آغاز می‌گردد. با این همه فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان از مردم می‌خواهد تا حکومت را در عملی شدن این پروژه همکاری کنند.
مشران جرگه از این پروژه حمایت می‌کند و ما از مردم می‌خواهیم تا برای عملی شدن این پروژه با حکومت همکار باشند و باز هم از حکومت تشکر می‌کنیم که در این راستا بسیار تلاش ورزیده است.
بیش از این رئیس جمهور غنی گفته است که با عملی شدن پروژه تپه افغانستان به یک دهلیز مهم کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی مبدل خواهد شد. با این همه شماری از کارشناسان به حکومت پیشنهاد می کنند که باید برای پیروزی و بهره گیری از این پروژه امنیت، مدیریت لازم، حصول حق العبور و توازن در سیاست اقتصادی را با کشورهای منطقه در نظر گیرد. در غیر آن برای این کشور زیان آور خواهد بود. سهراب بهمن یکی از این کارشناسان میگوید
سازمان‌های مختلفی در تلاش هستند که تا بتوانند تنش‌هایی را که میان کشورها از میچ‌های اقتصادی بتوانند حل بکنند و یکی از پروژه‌هایی که سرآغاز شد موضوع تاپیخ است و دلیل شک نیست که افغانستان با مو جغرافیایی که داره و یک پل و یک چارای بسیار اساسی در این منطقه میتواند مبدل شود، مشروط به این که همو توازن‌های لازمی را هم در منطقه در نظر بگیره. بعد یکی دو دهه اقتصاد جهانی آهسته آهسته میآید به طرف آسیا و بنان در اینجا بازی کردن احتیاط هم ضرورت داره، کار بزرگی هست برای دولت افغانستان.
وزیر معادن افغانستان در نشست مشران جرگه این کشور گفت کمیته نیز برای چگونگی تامین امنیت این پروژه به تازگی ایجاد شده است و در کنار این افغانستان در نظر دارد تا محصلین پوهنزیهای انجینری ولایت‌هایی را که پایپلاین تاپی از آن عبور می‌کند به منظور آموزش‌های حرفه‌ای برای 3 سال به ترکمنستان بفرستد. کارشناسان اقتصادی می‌گویند اگر حکومت افغانستان این پروژه را به گونه درست مدیریت کند، پس از 2 دهه این کشور دارای اقتصاد خوبی خواهد بود.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. مسئولان محلی ولایت بدخشان میگویند در اثر زلزله شب شنبه نزدیک به 300 خانه تخریب شده و شماری از مواشی نیز تلف شده است. اجمل آریان همکار ما از ولایت بدخشان گزارش دارد.
در ولایت بدخشان در اثر زلزله نزدیک به 300 منزل مسکونی تخریب شده است. در این اواخر به شمول افغانستان و برخی از کشورهای همسایه شاهد زلزله بی سابقه و نیرومندی بوده که مرکز آن در ولایت بدخشان گفته شده است. زلزله که شب گذشته به قدرت 6.2 درجه ریشتر در عمق 230 کیلومتری زمین رخ داد، مرکزش در قریه تیزاب اولسوالی زیبا که بدخشان خوانده شده است. زلزله شدیدی که در ماه اکتبر سال روان به قدرت 7.5 درجه ریشتر رخ داد، مرکز آن در اولسوالی جرم ولایت بدخشان خوانده شده بود. احمد نوید فروتن، سخنگوی مقام ولایت بدخشان، به رادیو آزادی گفت که بر اساس راپورهای نهادهای مختلف این ولایت و تماس‌های تلفنی با مسئولان اولسوالی‌های بدخشان، زلزله شب گذشته تلفات جانی در پی نداشته، اما در 2 اولسوالی این ولایت خسارات مالی به مردم وارد گردیده است. بر بنیاد گفته‌های فروتن که در اولسوالی‌های بها و زیباک نزدیک به 300 منزل مسکونی تخریب شده و تعداد مواشی مردم نیز تلف گردیده است. آقای فروتن اضافه کرد
متاس خانه در اولسوالی بارک در قریه دوپل 20 خانه تخریب کلی و 230 خانه تخریب قسمی شده و به تعداد 15 از مواشی نیز تلف گردیده و خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشته و همچنان در اولسوالی زیباک 34 خانه در قریه دشت ربات تخریب قسمی شده و در اولسوالی هم تلفات جانی در پی نداشته.
با این حال سید عبدالله هماین دهقان رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت که ارقامی که ارائه شده البته ارقام ابتدایی می باشد، اما در زمینه جمع‌آوری ارقام دقیق به برخی از ولسوالی ها تیم های سروی اعزام شده اند و پس از راپوردهی آنان به خانواده های متضرر کمک های خوراکی و غیر خوراکی توزیع خواهد شد. موصوف می گوید که از ناحیه مواد اولیه کدام مشکل وجود ندارد و به اندازه کافی مواد در اختیار دارند.
به خاطر حقیقت که خبیادی یک تیم توضیح شده که اصلاحات مکمل مورد سروی قرار بتن و همو ارقام و امار دقیق ایراه بکنم تا اینکه پاسخده شده سمت پاسخده ایش امکانات ما فوق العاده داریم انشاءالله مشکلی نداریم.
اما وی خاطر نشان ساخت که راه های مواصلاتی برخی از ولسوالی های بدخشان بنابر برفباری سنگین مسدود بوده که این مسئله باعث کندی کمک رسانی به برخی ولسوالی ها می شود. قابل ذکر است زلزله ای که در ماه اکتبر سال جاری رخ داد در اثر آن در سطح ولایت بدخشان نزدیک به 3000 منازل مسکونی تخریب گردیده بود و همچنان بیش از 60 تن به شمول اطفال، زنان و مردان کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی گردیده بودند. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. شما مطالب و گزارشات خبری ما را روی وبسایت ما نیز دریافت کرده می توانید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. یک قمندان مخالف مسئله حکومت امروز همراه با افرادش در ولایت غور با پروسه صلح پیوسته و سلاح‌هایشان را به حکومت تسلیم کردند. همکارم قدیر غفوری از ولایت غور گزارش می‌دهد.
قمندان محمد عارف همراه با 90 تن از افراد تحت امرش که قبلا در مناطق سیاچوب مربوط به ولسوالی دولینه در کنار مخالفین مسلح بر ضد حکومت فعالیت داشتند، با اثر تلاش‌های ریاست امنیت ملی صبح امروز همراه با سلاح‌های دست‌داشته‌شان به پروسه صلح پیوست شدند. غلام ناصر خازه والی غور پیوست شدن این افراد را به پروسه صلح امیدوار کننده توصیف کرد و افزود که اداره محلی تلاش خواهد کرد تا برای کسانی که به این پروسه یکجا می‌شوند همکاری نماید. والی غور میگوید
امروز عزیزان ما که در کنار ما قرار گرفتند، اونا وعده میسپرم که در حد و توان که منصوبین حکومتی دارن و به خصوص مقام ولایت غور همکارشان خواهیم بود در قسمت تامین امنیتشان، در قسمت بازسازی.
در همنال جنرال غلام مصطفی محسنی قماندان امنیه غور نیز پیوست شدن این افراد را به پروسه صلح گامی بزرگی در راستای تامین امنیت و زمینه برای پیوست شدن دیگر گروه‌های مخالف دولت خواند. آقای محسنی که در محفل تسلیمی این افراد سخن میگفت، جنگ در افغانستان را یک جنگ تحمیلی که در آن منافع بیرونی ها نهفته است عنوان نمود.
دوستان محترم، ما و شما در یک جنگ بسیار خطرناک قرار گرفتیم که امروز ما خوش هستیم که مردم افغانستان تعریف از جنگ خود را دارد. این جنگ بر بالای ما و شما تحمیل شده، جنگی است که دیگرها از ما بهره میگیرند، وطن ما را میخواهند خراب بکنند و خودشان منافع خود به دست بیارند.
از سوی محمد عارف در گروه این افراد میگوید که با پیوست شدن وی به پروسه صلح پس از این یکی از افراد وفادار به دولت و منافع حکومت خواهد بود. وی همچنان از حکومت میخواهد تا برایشان همکاری نموده و در تامین امنیتشان نیز توجه نماید. وی میگوید
ما خودمون درک کردیم که ما اسلام کشی بیشتر بس همین درک بکردیم که بس کنیم، میگم دولت قبول کنه، دولت اسلامی باشه، همون هم هستیم پشت کمک ما باشه، پشت کمک دولت هستیم، دولت اول توقع داریم که بیا امنیت ما رو بگیره، اریزه و دولت ما قبول کنه.
هرچند این 35مین گروه مسلح غیر مسئول است که تعدادشان بالاتر از 600 نفر میرسد که به پروسه صلح میپیوندند، اما همواره در قسمت شناسایی این افراد به عنوان مخالف دولت انتقادهای وجود داشته است. پیش از این اعضای جامعه مدنی و شهروندان غور گفته بودند افرادی که در طی سالهای گذشته تا اکنون تحت نام مخالف دولت به پروسه صلح یکجا شدند، ضمن این که مخالف دولت نبودند در تامین امنیت نیز موثر نبوده است، اما این گفته‌ها بارها از سوی مقامات مسئول رد شده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تا در روز آینده حدود 1000 معتاد به مواد مخدر را در کمپ‌های تازه بستری می‌سازد. وزیر صحت عامه این سخنان را در روز آغاز کمپاین در روزه تداوی معتادان که از سوی شماری از وزارت‌ها راه‌اندازی شده است بیان کرد. همکارم نظیفه محبوبی در مورد گزارش دارد.
فرارسیدن سرمای زمستان همراه با هوای سردش زندگی را برای معتادان که شب و روزشان را در جاده ها، پارک ها و دیگر بخش های کابل می گذرانند دشوار ساخته است. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید کمپاینی را برای تداوی این معتادان آغاز کرده است و تلاش می شود که حدود 1000 معتاد به مواد مخدر در کمپ تازه فنکس تدابیر شود. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه روز یکشنبه و در روز آغاز کمپاین در روزه تداوی معتادان در این باره گفت:
دسترسی به مواد مخدر باید پایین شود، کشتش باید توجه شود که پایین بیاید و در ضمن قاچاق جلوگیری شود. این عوامل اگر به شکل همزمان سرش توجه شود، ما مطمئن هستیم که نتیجه تداوی در افغانستان به مراتب بهتر خواهد بود.
وزارت‌های صحت عامه، مبارزه با مواد مخدر، کار امور اجتماعی، امور داخله و وزارت اقتصاد و شماری دیگر از نهادها در گردآوری این معتادان اقدام مشترک کرده و تا 15 جدی ادامه خواهد داشت. مرکز تازه کمپ فنکس که در پل چرخی موقع دارد، پیش از این پایگاه نیروهای خارجی بوده است. این کمپ در این اواخر به دستور رئیس جمهور غنی به وزارت مواد مخدر سپرده شده است تا معتادان به مواد مخدر را در آن بستری و تداوی کند. وزارت صحت عامه میگوید که این وزارت‌ها در کنار بستری سازی معتادان، زمینه آموزش‌های حرفه‌ای و ورزش را نیز برای آنان فراهم می‌سازند.
در این حال مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت بلخ نیز از افزایش تعداد معتادین در آن ولایت ابراز نگرانی کرده‌اند. مجیب الرحمن حبیب‌زاده همکار ما از ولایت بلخ گزارش دارد.
مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر بلخ از افزایش تعداد معتادین در این ولایت خبر می‌دهند و در رابطه ابراز نگرانی می‌کنند. عبدالرحیم اوغلی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت که از سال 2009 تا به اکنون تعداد معتادین ده ها هزار افزایش یافته است. آقای اوغلی گفت که نظر به سروه‌های سال 2009 تعداد مجموعی معتادین موجود در بلخ به 80,000 تن می‌رسد، اما در جریان بیش از 5 سال گذشته تعداد این افراد ده ها هزار تن افزایش یافته و با کمبود و نبود مراکز درمانی مواجه‌اند. اوغلی می‌گوید که از میان معتادین موجود در این ولایت بیش از 30% آنان را زنان تشکیل می‌دهند که اکثراً مربوط به ولسوالی‌های شورتپه، کلدار و دولت‌آباد ولایت بلخ هستند. وی افزود که بیکاری، وضع حاکم اقتصادی ناامنی و مهاجرت‌های بی‌موقع با کشورهای بیرونی از عامل اساسی افزایش آمار معتادین موجود در بلخ می‌باشد.
زیادتر فقر و بیچارگی و همچنان عدم اشتغال زایی و در ضمن از مسافرت‌هایی که در کشورهای همسایه بعضی از اماتنان ما انجام میتن وقتی برگشت میکنن موتور با مواد مخدر میشن.
مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر بلخ میگویند که جهت تداوی و درمان معتادین بیش از 5 مرکز در ولایت بلخ فعالیت داشته که به طور مجموعی ظرفیت 260 بستر را دارد. عبدالرحیم اوغلی با وجود این که از موجودیت 5 مرکز درمانی برای معتادین در این ولایت خبر می‌دهد، اما آن را جهت تداوی بیش از 125,000 معتاد در این ولایت کافی ندانسته و خواهان ایجاد مراکز درمانی بیشتر برای معتادین در بلخ است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نشرات رادیو آزادی از ساعت 7 شب 7 صبح الی 7 شب ادامه دارد. عربستان سعودی یک راکت را ردیابی کرده است. اطلاع بر رهبری عربستان سعودی امروز گفت این راکت از صنعا پایتخت یمن به سوی عربستان سعودی شلیک شده است. جعفر احمدی در این باره گزارش تهیه کرده است.
این راکت ناوقت دیروز به سوی شهر نجران عربستان سعودی شلیک شد. ائتلاف برهبری عربستان سعودی گفت که نیروهای مدافع هوایی عربستان سعودی راکت را ردیابی کردند. در یک اعلامیه که در خبرگزاری رسمی عربستان سعودی نشر شده آمده است که جت‌های ائتلاف برهبری عربستان پس از شناسایی محل پرتاب این راکت اسکاد دستگاهش را از بین بردند. خبرگزاری دولتی یمن گفته است که هدف این راکت یک مرکز گارد ملی سعودی بوده است. این حمله راکتی تازه ترین مورد از چند حمله توسط راکت‌های بالستیک بر همسایه شمالی یمن یعنی عربستان سعودی است. با گزارش خبرگزاری رویترز هیچ یک از این حملات تلفات نداشتند. ائتلاف برهبری عربستان سعودی از ماه مارچ به این سو علیه شورشیان در یمن می جنگد. این شورشیان که از حمایت ایران برخوردارند در جریان هفته گذشته حملات راکتیشان را در سرحد عربستان سعودی تشدید بخشیدند. این حملات سبب شده تا ائتلاف برهبری عربستان سعودی حملات انتقام جویانه را علیه آنها اجرا کند. سعودی ها سیستم راکتی پتریت را برای مقابله با راکت های بالستیک تکتیکی مستقر ساختند. شورشیان در یک خبرنامه در صفحه اینترنتی خود گفتند که بروز شنبه شهرهای جازان و نجران عربستان سعودی را هدف حملات راکتی قرار دادند. آنها گفتند که این حملات راکتی تلفات جانی و مالی در پی داشته است. شورشیان همچنان گفتند که یک راکت بالستیک دیگر را بروز یک شنبه به سوی نجران شلیک کردند، اما عربستان سعودی این حمله را تایید نکرده است. از زمان آغاز عملیات ائتلاف برهبری عربستان سعودی در یمن، بیش از 80 تن در نتیجه درگیری‌ها در سرحد و راکت پراگنی‌ها در جنوب عربستان سعودی کشته شدند. بسیاری از کشته شده‌ها را سربازان و محافظان سرحدی تشکیل می‌دهند. به گفته سازمان ملل متحد از ماه مارچ به این سو، در جریان درگیری‌ها در یمن نزدیک به 6000 تن کشته شدند.
شنونده‌های عزیز، این بود مطالب و گزارشات خبری ما در این ساعت. حالا با برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید تا فردا صبح که ساعت 7 باز هم در خدمتتان قرار می‌گیریم. همه شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.